بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد فلا دو دیما.
اللهم اخرجنا سلما و الفهم، اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزائن علومک، برحمتک یا ارحم الراحمین. بخش حکمت‌های نهج البلاغه که یک گنجینه متنوعی است از سخنان طراز بالا که به قول حضرت آقا توسط چند تا نکته از اتاقا دارن که این رو تأکیدم میکنن که نهج البلاغه رو اینجور بهش نگاه کنیم. یکی از نکته ها اینه که بدون هیچ گونه تردید نهج البلاغه رو تفسیر قرآن باید در نظر بگیرید، نگاه دیگه‌ای بهش نداشته باشید. نهج البلاغه افتخارش این هستش که تفسیر قرآن. یک نکته اینه که خیلی جالبه. یک نکته دیگه هم این که می‌فرمان نهج البلاغه سخنان یک حکیمه، ولی وسط میدان بسیار شلوغ حیات بشری، و اگه اشتباه نکنم همینجا می‌فرمان که یعنی خیلی من ندیدم اینجوری تقریر بکنن که تفسیر قرآن توسط یک حکیم وسط ترمینال شلوغ حوادث جهان اسلام اون روز. یه اینطور نیستش که یک حکیمی مثلا به بالشتی تکیه داده و اندیشه های نابی که به ذهن شریفش میرسیده بالاخره اونا رو شکار کرده و بیان کرده. نه، وسط حیات روبه تمدن و شلوغ اون روز که میخواسته اسلامی باشه، میخواسته الهی باشه، وسط اون زندگی ایشون قرآن رو تفسیر کرد. میفرمان اینجوری به نهج البلاغه نگاه کنید تا استفاده هاتون بیشتر باشه. حکمت اول: قال علیه السلام کن فلفتنت کبن لبون لا زهرون فیرکب ولا زرعون فیحلب. خب حالا فعلا احتیاط کنیم، خیلی دورخیز نکنیم برای اینجور بحثا، اما خب این که یک حدیث قطعا اجتماعیست بلکه سیاسیست، یک حدیث اخلاقی محسوب میشه، چگونه یک حدیث توحیدی هم محسوب میشه، اینا دیگه حالا زاویه های قابل بررسی است توی این احادیث. ایشون میفرمان که در فتنه ها همچون شطور دو ساله باش که نه میشه سوارش شد، نه پشتی داره که سواری بده و نه سینه‌ای که بدوشنش. یعنی در واقع فتنه ها که پنجه های تیز و پرهیجان خودش رو میندازه به افراد و میکشدشون، مراقب باش نری. اینه داره میگه، مراقب باش نری و نبرندت، نه سواری ازت بگیرن و نه حتی بدوشنت. یعنی بهرهی اون اصحاب فتنه نتونن بهره ای از تو بگیرن. فتنه به گونه ایست که به خاطر هیجان هایی که برمی انگیزه و ابهام هایی که تولید میکنه، پنجش به خیلی ها میرسه و مراقب باش که چیز نشه. این به معنای نشستن نیست. حضرت آقا تذکر دادن، گفتن این به معنای نشستن و به معنای تماشاشی شدن و به معنای این چیزا نیست. میگه مراقب باش توی فتنه وارد نشی. اینکه فعال باشی، اینکه نگاه کنی حق رو پیدا کنی، اینکه به بهترین شکل از حق دفاع کنی، اون به جای خودش. اما اینکه مراقب باشی که اصحاب فتنه تو رو خرجت بکنن، این اون نکته ایست که یه مدار در واقع انگار با احوال معمولی حیات ما تفاوت میکنه. یه عده انگیزه های شدیدی پیدا کردن که به هر چیزی چنگ بزنن و اون رو بردارن مصرفش کنن. فلذا تو فتنه ها میبینید که خب عمار باید بیاد وسط، باید تلاش بکنه، فتنه هایی که برای آقا امیرالمومنین، و میشه شکایت کرد از اون کسایی که این کار رو نکردن. اون کسایی که سکوت کردن همون کسایی هستن که شیرشون رو دوشیدن. اونایی هم که ورود میکنن بدون اینکه حواسشون باشه که کی به کیه، اونها کسایی هستن که سواری میدن. فلذا اینطور باید قرائت کرد و قطعا این جزء کارهای سخت امتحانها و آزمونهای سختی رو در دل خودش داره و انشاءالله به صلاح اجرهای خیلی زیاد. ما هم توی فتنه های متعددی بودیم و هم هستیم، یعنی دورانی که ما الان درش هستیم دوران مهندسی و معماری فتنه های متعدده. به هر حال این حدیث رو باید هرچه واضح تر راهنماییش رو بفهمیم و انشاءالله ازش بهره بگیریم. صلوات بر خب ما وارد فصل بعدی شدیم، فصل سوم که عنوانش بود فی ان الوجوده حقیقتون مشککه. ایشون توی اینجا اول اشاره میکنن به کثرت وجودی و اینکه این کثرت وجودی رو از میخوام کثرت حقیقی وجود و اینکه کثرت حقیقی وجود رو خیلی ممنون از دو جهت میشه بررسی کرد، کثرت ماهوی و کثرت وجودی. بعد به وحدت حقیقی وجود میپردازن، کثرت کثرت حقیقی وجود رو از دو زاویه میشه بررسی کرد، میشه دید کثرت ماهوی، کثرت وجودی. بعد به وحدت حقیقی وجود میپردازن، میپرسن که آیا جهت وحدتی واقعا هست یا خیر، و اینطور هم در میابن که بله جهت وحدتی هست. البته اول بحث رو باز میکنن، میگن اگر جهت وحدتی باشه میشه تشکیک، اگر جهت وحدت نباشه میشه ایده حقایق متباین به تمام ذات بودن موجودات عالم. بعد میفرمان که حق چیه؟ خب میگن نظر حق اینه که وجود در عین که حقیقت واحد است، اولی کثیر هم هست. روی چه حساب دارید میفرمایید اینطور؟ میگن به خاطر اینکه ما از همه مراتب و مصادیق و این همه تنوعات یک جهت واحده انتظار میکنیم و اون هم مفهوم وجوده، و این مفهوم واحد رو از مصادیق کثیره انتظار میکنیم. ولی این استدلالی که داریم میاریم نشون میده که این مصادیق کثیره مطلقا نیستن، یعنی یه جهت وحدت دارن چون از کثیر به ماهو و کثیر نمیشه مفهوم واحد گرفت. ما مفهوم داریم از خارج میگیریم. از کثیر به ماهو و کثیر نمیشه مفهوم واحد گرفت. خود این مفهوم نشون میده که ولو من متوجه نمیشم، ولی یک حقیقت واحدی این بیرون هست که یک مفهوم داره به من میده. خب اینجاست که باز دو مرتبه باید دقت‌های بیشتری بکنیم. بعد میگن خب پس در این صورت کثرت رو چجوری توجیه میکنید؟ میگن مثل پهلویون، اونا که پیش از شیخ اشراق بودن و شیخ اشراق هم خیلی میپسندیدشون، عالم رو به صورت تشکیکی ترسیم میکردن و به نور مثال میزدن. میگه ما از همونها یاد میگیریم، ایده خوبیه و همین ایده رو ما به کار میگیریم. بعد یه خورده توضیح میدن که درباره نور وضعیت چطوره. هر مرتبه نور اون مرتبه خودش رو به چه چیز داره، چرا این مرتبه است، و مرتبه بعدی چرا اون مرتبه است. این مرتبه بودن خودشون رو و این تعین رو به واسطه چه چیزی دارن، اینو تو مثال نور توضیح میده. بعد میگه که درباره وجود هم داستان به همین صورته. خب اینجا بحث و تقریر ایشون و خب این استدلال خیلی کوتاه و سریع که آوردن تمام که میشه، بعد سراغ تفریعات میرن و 4-5 تا تفریعی دارند. ببینم چند تاست. 6 تا تفریعی دارند. خب ما الان توی بخش اول هستیم. بحثی رو که تونستیم دیروز واردش بشیم. خب بخش اول چی بود؟ اول گفتن که کثرت حقیقی وجود رو که دارید مشاهده میکنید، اینجوری ورود کردن. ولی خب کثرت رو از دو جهت ما داریم میبینیم. حقیقت عینی خارجی متصف به کثرت هست، اما هم کثرت ماهوی میشه دید، هم کثرت وجودی. کثرت ماهوی رو میفهمیم، کثرت وجودی دیگه چیه؟ کثرت وجودی هم اینه که ماهیتی در کار نیست، صفات وجود دارن باعث کثرت میشن. یعنی همون وجود انگار خودش داره باعث کثرت میشه، ماهیتی در کار نیست. بله نه میگم این کثرت ماهوی که واضحه دیگه، انسان و فرس و جرس و فلان اینها، این یه جور کثرته که به ماهیاتی که البته توضیح دادن، گفتن که اینها کثرت ماهوی موجودتون فی الخارج به عرض الوجود، کثرت ماهوی به عرض الوجود و وجود متصف به اون به عرض ماهیت، لمکان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت. جان این در واقع همون یه کثرت طولی و عرضی است دیگه، کثرت طولی و عرضی است. اینجا یه خورده دقیق تر میکنن، میگن توی کثرت، میخونیم الان، میگن توی کثرت وجودی این تعددی که داره پدید میاد، این تعدده هم باز داره به خود وجود برمیگرده، ولو انقسام وجوده. مثلا وجود رو تقسیم کردیم به واجب و ممکن. اگر نگاه بکنید میبینید که با همون وجود ما داریم تقسیم میکنیم، هیچ بحث ماهوی اینجا مطرح نیست. نگاه چی میگیم به اصطلاح، معقول ثانوی یا نگاه فلسفیست. با نگاه وجود شناختی شما به این کثرت میرسید، معتقد به انواع و اقسام به اصطلاح وجودها میشید، واحد و کثیر، بالفعل و بالقوه، که دیروز هم توضیح مختصری داده شد. خب کثرت ماهوی رو اگه اشتباه نکنم خوندیم، رسیدیم به سر کثرت وجودی. این را هم بخونیم، اگر چیزی نیاز بود که بیشتر دربارش تأمل بکنیم انشالله سر خود متن تأمل میکنیم، ولی خب متن رو که تموم کردیم سر تفریحات رسیدیم، یه خود اونجا میستیم. دوستان اگه نکته‌ای داشتن، مطلبی، تأمل چیزی بود، همونجا استفاده بکنیم که کارمون انجام داده بشه. و عمل کثرت و من الجهت ثانیه که اسمش رو داشتیم کثرت وجودی، فهیلتی تعرض الوجوده من جهت الانقسامات تارعت علیه نفسه. میگه که این کثرت عارض بر وجود میشه به جهت انقساماتی که بر خود وجود بار شده، کانقسامهی الالواجب و الممکن و الواحد و الکثیر و الى ما بالفعل و ما بالقوه و نحو ذلک. نه اینکه ماهیات آمده اند و تعیناتی رو پدید آوردن، وجود خودش با نگاه وجودی به وجود و حفظ نگاه وجودی و تغییر ندادن نگاه وجودی شما به یه همچین چیزی میرسید. میبینید که منقسم میشود به این و آن. این اون نکته ایست که به اصطلاح در عرض اون کثرت ماهوی قرار میگیره. خب خوندم اینو، الا ما بالفعل و ما بالقوه و نحو ذلک. لقد تقدم في الفصل السابق ان الوجود بسيط و انه لا غير له. خب وجود رو ما تقسیمش کردیم، این تقسیم رو ما قبول داریم، تقسیم به واجب و ممکن، تقسیم به واحد و کثیر. ما وجود رو تقسیم اینجوری کردیم و الا ما بالفعل و ما بالقوه و امثال این تقسیم های وجودی، در حالی که وجود بسیطه. گفتیم جزء احکام وجود بود که وجود بسیطه و غیری در کار نیستش که بتونه وجود رو به صلاح به عنوان یک امر خارجی بیاد و باعث تقسیم وجود بشه. نتیجه و یستنتج من ذلک ان هذه الکسره مقومتون للوجود. اگه این مبنا رو ما قبول بکنیم و این تقسیم رو هم در وجود بپذیریم، نتیجه این خواهد شد که این کثرت در واقع مقوم وجوده، به معنای این که به معنا انها فی غیر و خارجت منه. این کثرت در واقع با ورود هیچ عنصر غیر وجودی حاصل نشده. این کثرت رو خود وجود داره میزنه، این کثرت رو خود وجود داره و در خود وجود داره این کثرت پدید میاد. خب آیا اینطوری بساطت حفظ میشه؟ بله، ما چون اینجا عنصری غیر وجود رو داخل نمی کنیم، بساطت هم به همین معنا بود دیگه، فقط وجود. چون عنصری غیر وجود اینجا وارد نمیشه، اون بساطت حفظ میشه. میگن که خب اگر که صحنه به این صورت نباشه و الا کانت جز ان منه، چیزی که باعث این تقسیم شده مثلا فرض فرمایید جون جزئی از وجود خواهد بود، ولا جز ال وجود او حقیقتا خارجتا منه، ولا خارج من الوجود. در واقع اصلا به معنای این تقسیم، اصلا به معنای تقسیم به اصطلاح کل و جزئی نیست، به این معنا نیست. ما میدونیم سر مثلا تقسیم به واجب و ممکن چیه. مثلا ته تقسیم برمیگرده به استقلال وجودی و اون ربطیت، نحوه وجود داره برمیگرده به نحوه وجود، اینه که داره باعث انقسام میشه. قوه و فعل هم که تکلیفش روشنه، قوه و فعل هم تکلیفش روشنه، همین وجود، همین وجود. موقعی که مکنونه خب یه وجوده، و موقع که بالفعله خب یه وجود دیگه است، کاملا روشنه. در حالی که همین وجوده، همین وجود در بالقوگی و در بالفعل بودن، و همین الان، همین الان وجوداتی بالفعلن، وجوداتی بالقوون. این یه برش دیگه از نه. همین الان وجوداتی بالفعلن و وجوداتی بالقوه است. وجود بالقوه همون وجود بالفعل، منتها پیش از این که اون فعلیت حاصل شده باشه، همونه، مکنونه. خب اینجا یک استعداد شکوفایی هست، ولی خب الان مکنونه و بعد خودشو نشون میده. در نگاه به صلاح وجودی این دوتا یکی دیده میشن، این یه مرتبه از همونه. خب حالا که بالقوه و بالفعل اینطوری شدن، ما همین الان، همین الان یه برش بزنیم به جهان هستی، اینو توش مشاهده میکنیم. همین الان یه دسته وجودات بالقوه اند، این وجوده نسبت به اون بالفعلی خودش، و یه عده وجودم هستن که بالفعلن. پس ببینید وجود، عالم وجود تقسیم شد به بالقوه و بالفعل. این تقسیم، تقسیم ماهوی نیست. بله؟ ایبی نداره، هر گوشه ای از وجودی که تقسیم کرده باشه، بالاخره اگر که نخواهید بالفعلی که قوه نداره رو داخل در بالفعل بکنید، ایبی نداره. اونجایی که شأنیت چیز رو داره، شأنیت فعلیت رو داره، شما اونجا رو تقسیم میکنید به بالقوه و بالفعل. خب باشه، چی میشه؟
محرک جوهری
بله،
همون نیست که بالفعل.
چرا همون نیست؟
یه وجود دیگه هست، همون وجود در آنه.
نه خب این که اتفاقا همونجا رو اثبات میشه که این همون وجوده، این در واقع امتداد همون وجوده که توی عالم ماده هم همونطور که فرمودید میشه یه همچین چیزی نمود پیدا بکنه. این به اصطلاح مرتبه بالقوگیشه، به معنای ضعیف بودن، و این مرتبه بالفعلیشه، به معنای مرتبه‌ای که به اصطلاح ظرفیت‌های استعدادیشو همه رو تونسته شکوفا کنه، نه مرتبه قوتشه. این اتفاقا همونجا یک پارچه بودن این تبیین میشه، دوتا چیز نمیگیرن که. منتها بحث اینه، وجود بالقوه همان وجود بالفعل است؟ نه، این کاملا معلوم. وجود بالقوه به اصطلاح به خاطر یک عروض ماهیتی تفاوت داره با وجود بالفعل، این رو نمیگن. صحبت اینجا اینه که اینجا یک شدت و ضعفی داره باعث تفاوت این چیز میشه. همین وجوده، همین ماهیت، خب در مرتبه کاملا ضعیف و نازل خودش حالت بالقوه داره، تمام این دارایی های بعدیش اینجا مکنونه و بعد تمام دارایی های وجودی خودش رو توی همین جدول ماهیت، توی همین جدول ماهوی تمام دارایی های مکنون خودش رو نشون میده. خب بله ببین، یادتون هست با ادبیات صدرایی چی میشد دیگه؟ واجب و ممکن، وجوب میشد شدت وجود و صرف بودن وجود، لهو کل و کمال. خب وجوب معناش تغییر میکرد با اون معنای ماهوی، تغییر اصلا از ادبیات ماهیت در میمد بیرون و به اصطلاح وجود امکانی میشد وجودی که تو این مرتبه از شدت نیست، وجود ضعیف، وجود فقیر، وجود محتاج. خب مطابق اون برش ماهیت، برش تعین بینی است. برش ماهیت به خودش اختصاص داره، برش دیدن تعینه، همین است که ما باش آشنا هستیم. تو شدت و ضعفیت، خب شما توی شدت و ضعفیت احساستون اینه که این وجوب و امکان اینجوری تقریر میکنن تو نگاه صدری. تو شدت و ضعفیت نگاهتون اینه که یه صفتی داره تغییر میکنه، مثلا یک شکری، خب در حالی که شکر شیرین تر از یک شکر دیگه است، همون ماهیته، همون ماهیته، شیرینی رو هم داره ولی شدت توی شیرینی داره. آدم احساس میکنه یه صفتی داره، صفتی توی این داره جا به جا میشه، اشتداد. خب شدت
داره، یعنی که فرق داره، اون ممکن داره شدت حد میخوره دیگه،
نه صرف حد رو که نمیخوایم اینجا مطرح کنیم. اون تعبیر چیستی هم تعبیر رساییه. اینجا ببینید چیستی رو چیز نمی کنه. این نگاهی که الان ما داریم، چون داریم میگیم نگاه نگاه وجودیست، چیستی رو به ما ارائه نمی کنه. هرچند ببینید ماهیت هم یک نحوه وجوده، نه اینکه کلن نحوه های وجود همه ماهیت هم. نه خیلی، ماهیت هم یک نحوه وجوده که باید توضیح داده بشه، حیثیت نفادیه. خب اون گتوان یکی از تعابیریه که باعث میشه که ذهن به اصطلاح ذهن وجودی ما خیلی سلیستر فکر کنه، خیلی سلیستر فکر بکنه، که این انشالله تو همین بحثای تشکیک باید بهش بپردازیم.
مثلا به این بازه از سفید بودن میگم سفید، خودم هم همجور سفید دیگه مستقیماً درک میکنم، چون گاهی آدم فاز درک هم میتونه تسامح رو تجربه کنه، ولی اینا متفاوتن.
واقعا چیستی متفاوتیه. ببینید
بله، همین که آدم اینجا میگه میگه جزئی براش نداره، ما میتونیم همون شیرنی زیاد یه چیزی ازش کم کنیم، تبدیلش کنیم به چیزی که شیرنی کم، همون سفیدی زیاد یه چیزی ازش بگیریم. این انگار نشون میده ذهن تقلیب بزه میکنه که اینا یه جزئی داره ازش داره جدا میشه،
یعنی بسیط بودن
دیگه شما نمیفهمید.
ببینید
بله، شما سکه رو دوزش رو میبرید بالاتر اسمش عوض میشه، این پوینتر هم اثرش عوض میشه هم اسمش عوض میشه.
بله، ببینید اینجا ما یه نگاه در واقع فلسفی داریم. توی نگاه فلسفی که این چیستی ها رو ما متوجه میشیم، شما با یه ادبیات با حقایق، حالا الان مثال اون مثالای مادی است، البته باید ببریم روی مثالهای واضح وجودی، یه جور مواجه میشید. اگر ببرید ادبیات روی اون ادبیاتی که الان مثلا فیزیک امروز یا مثلا شیمی امروز داره وارد میشه، اون متفاوت میشه ها. یعنی نگاه ماهوی که نگاه میکنه مثلا فرض فرمایید یه ماهیت سیبی میبینه، اون نگاه شیمیایی موقعی که نگاه میکنه چی میبینه؟ مثلا اینقدر مولکولای اینجوری و پیوند اینطوری و یه همچین چیزی میبینه، و اتفاقا شاید مثلا این ماهیت رو اصلا نمیبینه، اصلا کلا یه چیز دیگه میبینه. یعنی سیب رو کلن یک تفسیر دیگه ازش داره، یه مثلا آرایش مولکولی. حالا بماند که از خود مولکول چه تصویری داره، از اتم چه تصویری داره و و و و. خب کلن اون یه نگاه متفاوتی داره که اینجا حالا یه بحثی در میگیره که با توجه به این گونه تفسیرها از عالم طبیعت، اون نگاه مقولاتی باقی میمونه یا خیر. اون خودش میشه یه بحث دیگه که این نگاه البته با چشم ماها این آشناتر بوده ها، نگاه اینطوری برای ماها آشناتر بوده. اگر این نگاه فلسفی رو ما حفظ بکنیم، توی اون نگاه فلسفی چیزی که شما دارید مشاهده میکنید که اتفاقاً عرض میکنم این نزدیک هم هست به نگاه عرفی ما هم نزدیکه، که فلسفه کماکان دفاع میکنه ها، فلسفه کماکان از بحث مقولات دفاع میکنه، چیزی که مشاهده میکنه اینه که میگه ببین اینجا اون طبیعت مثلا شکری حفظ شده و یکی از آثار طبیعت شکری شیرینی است. خب این حفظ شده، این طبیعت حفظ شده. چیزی که معلومه اینه که یک شدت و ضعفی توی این صفت فقط ما داریم مشاهده میکنیم، نه دیگریت ماهوی. ما دیگریت ماهوی یعنی از ابتدا تا انتها که این شیرینی کم و زیاد داشت میشد، از ابتدا تا انتها ما یه دونه ماهیت داریم، ماهیت شیرینی رو داریم حس میکنیم، فقط این صفت درش جا به جا شده. یا مثال رو بیاریم روی علت و معلول. علت و معلول، همه دارائی های معلول نزد علت موجوده، همه دارایی ها نزد علت. از این جهت علت و معلول چیز ندارن، به اصطلاح تفاوتی ندارن. معلول رقیقه اون حقیقت متعالی است، علت خودشه، رقیقه اون علت خودشه. حالا یا یک وجود به اصطلاح کامل یا یک شأنی از یک حقیقت، یک شأنی از یک حقیقت مثلا باعث یک اثری شده باشه که بهش میگیم معلول. شما توی اون اثر همه دارایی های اون شأن رو میتونید دنبال بکنید. تمام فرق در این شدت و ضعفه. ما با به اصطلاح دو ماهیت مواجه نیستیم. حالا اونجایی که علت، علت العلل اصلا ماهیت نداره که اونجا که خیلی واضح تره. ما با دو ماهیت مواجه نیستیم. توی این نگاه، حتی مثلا توی این نگاه شما ماهیت هم میشه نبینید. فقط و فقط این نحوه وجود رو مشاهده کنید. ماهیت هم مشاهده نکنید. فقط شما دارید شدت و ضعف رو میبینید. مثلا توی یک مثلا، حالا بازم این مثال انگار ماهوی، شاید هم ماهوی نباشه، نه. مثلا توی سرعت کم و زیاد، توی سرعت کم و زیاد شما سرعت زیادتون چیه؟ سرعت زیادتون همون سرعت کمه و اون زیادتی که داریم، اون زیادته توی همین سرعته. ما بهل امتیاز برمیگرده به ما بهل اشتراک. یعنی دائما این مقوله شدت و ضعف و تقدم و تأخر وجودی داره اینجا نقش آفرینی میکنه. به طور کل هم اینجوری میگفتیم دیگه، بهره وجودی، بهره وجودی. اینجا تفاوت و تمایزی اگر داره ایجاد میشه به خاطر بهره وجودی است، نه عنصری که از جنس به اصطلاح اون تعین ها و چیستی باشه. اینجا شما تعبیری که به کار میبرید به اصطلاح یک پدیده دیگری رو، مثلا حالا تو سرعت یه مقداری تو حرکت ادبیات وسیعی نداریم، سالی زدیم که خیلی ادبیات اونجا نداریم، یه چیستی متفاوتی رو نمیگید. خب فقط یک صفت به اصطلاح برتری رو شما مطرح میکنید که این نشون دهنده اینه که تفاوت ماهوی اتفاق نیفتاده. خب بله، من یه جور دیگه بگم، ببینید اینو میخواید بگید. ببینید مرحوم مولا صدرا خودشو توی یک زیقی داشت مشاهده میکرد. اصالت وجود او رو رسوند به وحدت. ظاهرن هم اگه اون پل ما قبول بکنیم خیلی محکم رسیده به وحدت، اون قدمی که برمیداره با مفهوم، یعنی مشترک معنوی دیدن مفهوم وجود. اگه اون پل رو ما قبول بکنیم ایشون ظاهرن خیلی محکم و قاطع رسیده به وحدت، حقیقت واحده، حقیقت واحده اصیله. این از یک طرف. از یک طرف هم کثرت رو داره مشاهده میکنه، اصالت وجود داره میگه که هیچ عنصری غیر وجود نباید بیاری وسط. خب کثرت رو باید توجیه بکنه، میمونه فقط با وجود دیگه. کثرت رو باید، تا به اینجاش هنوز تئوری رو ارائه نکرده ایشونا، کثرت رو باید توجیه کنه با وجود. چجوری باید توجیه بکنه؟ اینجا شما میگید که خب یه ایده ایشون زده، امکان نداره یه ایده دیگه ای ما بزنیم. اینو داشتید میگفتی؟ واقعا نمیشه گفت منتفیست، یعنی فرمایش شما منتفیست. خب یه ایده ایشون زده، ایده ای که زده واضحه دیگه. ایشون میگه ببین من به یه نکته وفادار میمونم و اون هم این که من میدونم که باید حتما امتیازی رو بپذیرم و تصویر کنم، باید امتیاز تصویر کنم، ولی ما به امتیاز رو من خودم ناچار میبینم که ما به امتیاز رو به خود وجود برگردونم. و من این کار رو دارم میکنم که میگم ما به امتیاز بهره وجودی، شدت وجودی. خب ایشون ذهنش به این سمت رفته. آیا ما چارچوب رو حفظ بکنیم احتمال این هست که ایده دیگری زده بشه؟ اینجا راستش چیز نیست، منع عقلی وجود نداره. دوستان توجه دارن بقیه دوستان کجای ما الان؟ یعنی ما صدرا رو دنبال میکنیم، کمون که خودشون ما رو اینجوری راهنمایی میکنه، ما صدرا رو دنبال میکنیم، میبینیم دو تا زل او داره میاره جلو، بعد یه جایی که باید هر دوتا رو مراعات بکنه، خب مندوحه رو توی چی میبینه؟ توی این که ما به الامتیاز هم، البته این کاملا روشنه، ما به الامتیاز چاره ای نیست، باید به وجود برگرده. ایشون اینجوری تقریر میکنه که ما به الامتیاز شدت وجودیست، بهره وجودیست. حالا میفرمان که نمیشه مثلا ما همین چارچوب رو مراعات کنیم یه ایده دیگری بزنیم. اینجا واقعش نمیشه رد کرد، شما تمام این چارچوب رو باید حفظ کنید، ولی اگه واقعا چیز دیگه ای پیدا بکنید میشه کامل به صلاح بهش فکر کرد و گرفت اون رو بررسی کرد. شما بفهمید
همونطور که فرمودید اول ما توی چارچوبی میفتیم، یعنی صدا با اصالت با وحدت، با اینکه جز نداره، با اینکه همه کار وجوده، باید یه چیزی توی وجود پیدا بکنه که بتونه کسرات رو، از طرف کسرات باعث تکه تکه شدن وجود نمیشه، یعنی وجود نه، ماهیت، یعنی اینا همه رو کنار هم میزنیم.
از میخوام کسرات باعث چی نمیشه؟
یعنی کسرات باید تیکه تیکه شدن وجود نه، یعنی نباید دوباره جز جزش بشه، یعنی باید ماهیت طبق این باید تغییر خاص بشه، کسرات هم باید یه تغییر خاص بشه. ولی من حس میکنم به غیر از شدت و ضعف الان مثلا ما یه چیز بسیط، مثلا علم ما هم فیزیک بلدیم، هم ریاضی بلدیم، هم شیمی بلدیم. اون وقتی که شیمی داره بروز پیدا میکنه، فیزیک به تمام تو علم هست، ولی فقط نحوه بروزش متفاوته. این دیگه شدت و ضعف هم نیست، فقط بروزات متفاوت، با اینکه هیچی از وجود هم نمیشه، اصلا بالا پایین نداره، شدت و ضعف نداره، فقط بروزات متفاوت داره با وجود اینکه تمام داراییش هم داره.
من شما یه تفسیری از در واقع ماهیت داشتید الان ارائه میکردید، درسته؟
بله، یه جوری دارم میگم چطور اینه بگیرن شدت و زن، یه راه دیگه هست ما کسرت داشته باشیم، بروزات متفاوت، تمام دارایی رو داره، بروزاش متفاوت میشه.
بله، این تا حدودی بله مشرا کسرت رو تو ذهن نمیدونه نه نه خیلی نه نه مشرا
یا یه به مشترک معنوی داری میگیری مثلا
علوم رو نه نه حقیقت علم که جز نداره فقط بروز پیدا میکنه مثلا یه علم یه قسمتش بروز پیدا میکنه قسمت هم نمیشه گفت
فیزیک بروزی از حقیقت علم نیست که منظور گزاره است
اون گزاره علم رو تشکیل داده دیگه
نه
علم چی حقیقت علم چی
شد دست این مثال شما علوم و علم و با هم درد کنید پس فیزیک رو میارید دیلش میگه این یه نفعی بروش
خوز میخوام من یه کوچولو جنبندی بکنم ببینید نکته ای که آیه همت میگن راستش باید جدی گرفته بشه این بحثی که ایشون میگن اگر ما نگاهمون توی این به اصطلاح تقریر صدرایی این باشه که به اصطلاح وجود آمده توی یه تعینی اینجوریه دیگه ما میگیم که ببین این تعین سیبی رو اگه ورداری تعین سیبی رو ورداری وجود اینجا هیچ اتفاقی از نظر صدر اینجا هیچ اتفاقی غیر از تعین نیفتاده نه وجود رو ما قطعش کردیم که بفرمایید یک حادثه وجودی اتفاق افتاده مثلا وجود رو قیچی کرده باشیم نه این کار رو انجام دادیم و نه اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده چرا؟ اینجا در واقع این وجود یه تعینی رو قبول کرده وجودی که به صورت یک حقیقت واحده اصیله تو دل همه حقایق در جریان یه تعین رو اینجا قبول کرد راستش یه مقداری هنوز زود این بحث رو بخوایم مطرح بکنیم ایشون میگن که اون کس ببین الان یه خورده چیزی که فرمودید با اون شروعتون یه خورده فرق داشت من حالا تلقی میکنم فرق داشت ایشون میگن که اون کثرت ماهوی هم خیلی نباید به عنوان کثرت ماهوی جدی گرفته بشه اون کثرت ماهوی هم بروز وجود اگر قرائت بشه در واقع اونجا هم همه وجود رو داریم انما الفرق توی بروز همه وجود اینجاست ولی فقط تو بروز تفاوت هست این باید یه مقدار روش کار بشه راستش هنوز یه مقداری ضعیف این ایده هنوز یه خود ضعیف شما یکی از مشکلات که داریم بله خب همین ایشون داره یه زوری میزنه من میخواستم تشویقش کنم که اینو ادامه بده این که آره خیلی ببینید ما یه کثرت بلم میدونید دیگه خودتونم بالاخره با این مسئله مواجه بود این کثرت بلماهیات یه موزلیه تو ادبیات چی؟ صدرایی ایشون که داشت ورود میکنه از کنم اولش یه کار دیگه احساس کم داره میکنه این آخرش نمی چیز دیگه رفت یه جای دیگه ولی خب خوبه جای خوبی رفتی این بله مته ها مده ها درسته با یه گریز میرن دیگه از یه جای بیجه اینو روش کار بکنید خوبه روش کار بکنید هنوز نمیتونه ادعا کنه که من اون کثرت ماهوی رو دیدید چقدر بی ارزشش کردم، ماهیت رو ماهیت انداختمش دور است. شد وجود. وجود وجود همش اینجاست، فقط بروز اینجا بروز اینجوری کرده، همین بغل یه بروز دیگری بروز. خوبه روی این کار بشه، ما این کثرت بلماهیات رو هم بتونیم درستش کنیم. حالا کثرت به شدت و ضعف، این ظاهراً به اصطلاح جلو چشمونه، هیچ کارش نمیتونیم بکنیم. اگه علت و معلول رو قبول داریم، کثرت به شدت و ضعف رو قبول کردیم، با نگاه
وجود به معنی هست که ازش مشکل معنی گرفتیم، هست چطور میتونه شدت و ضعف رو بپذیره؟ اگر به معنی رو بپذیره غیر از هست بودن بزرگ
ما دو تا بحث داریم. یه دونه این که آیا شدت و ضعف رو میبینید و پذیرفتید یا خیر، دوم تبیین اینه. خب تبیینم نه از جنس این که چطور امکان دارد شدت و ضعف، اینم بحث فلسفی است، ولی این تبیین سختیه. یه دونه این که تبیین بفرمایید که این شدت و ضعف داره چیکار میکنه، این تبیین سهل‌تریه. الان اینجا سا الان توی اینجا مرحوم علامه اینجا سلام، شما یه مقداری بحث رو دارید عمیق‌ترش میکنید که این اصلا چه توجیه وجودی دارد شدت و ضعف. خوبه ها، ولی علامه اینجا نیست.
ما وجود یه نگاه ماهوی میکنیم، این شدت وجود شدیدتر وجود قویتر.
خب خیلی ممنون، متشکر. من یه تیکرم بخونم میرسم سر بحث وحدت. فلل وجود کسرتون فی نفسه، با این تحلیلی که ایشون انجام داد، حالا بازم اگر لازم شد فردا تأمل بیشتری کنیم. پس ایشون گفت قد تقدم فی الفصل سابق ان الوجود بسیطون و غیر نداره، و از این به دست میاد که این کثرت در واقع مقبم وجوده، به این معنا که در خود وجوده، خارج از وجود نیست. و البته این کثرت مقبم وجود است. یه برداشت دیگه هم میشه کرد که حالا خب این خارج از وجود نیست، در واقع این کثرت رو باید با خود وجود شما تقریر کنید، که میشه کثرت، حالا بالاخره اونجوری که ما بعدها تصریحات بیشتری خواهیم داشت، کثرت به شدت و ضعف. فلل وجوده کثرتون فی نفسه، این شد پس بالاخره کثرتی که در وجود تصویر باید بشه. بحث بعدی، فهل هناک جهت و وحدت ترجع الیها هذه الکسره، این انشاءالله از اینجا به بعد وارد بحث وحدت حقیقی وجود میشه، که دو تا قول رو اینجا مطرح میکنه که آیا وحدت حقیقی هست یا نه. وحدت حقیقی قول فهلویون و وحدت مفهومی و تباین حقیقی به تمام ذات قول جناب یعنی قول مشائین، این رو مطرح میکنه تا میرسه به انتخاب قول حق، نظر حق. صلواتی بر محمد بفرمایید. ما حالا من فردا انشاءالله میگم یه دو سه تا مطلب توی تشکیک، اینا رو بعد ما انشاءالله با ورودهایی هم که میکنید و مجالهایی هم که توی جلسه داده میشه، اینا رو باید ما حلاجی بکنیم. تفاصیل زیادی هست، اونا رو خیلی نباید توش ورود کرد. ما توی نهایه یه دو سه تا نکته است، اگر حل کنیم به عنوان برش نهایه خوبه، خیلی خوب.
وجود داریم میگیم
یک مفهوم از همه داریم میگیم، این ادعای اشتراک معنوی است. این توضیح میدم میشه.
یه وجود یکسان دیگه، یک وجود یکسان، نه اینکه یه وجود شدید، یه وجود قوی، یه وجود.
آها. نه نه نه. اینجایی که داره گفته میشه مشترک معنوی به معنای یک مفهوم فقط، یک مفهوم. این ادعا رو
همه وجودیتش رو داریم میگیریم دیگه.
آها. اینی که این وجود متعینی که داشت و فهمیدم،
همه
وجود متعین، وجودش رو فهمیدم متن، خب وجودش رو فهمیدم.
همین وسایلی که بچه‌ها مطرح کردن با تشبیه دیگه سازگاری نداره. کجا داریم که
برای کلاس بعدی باید ضبط بشه.